این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مصر میگوید نمایندگان اسرائیل و تشکیلات فلسطینی امروز بر سر جزئیات آتش بس مذاکره می کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اوضاع غزه با رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. و بر اثر انفجار بمبی در افغانستان یک سرباز کانادایی کشته و شماری دیگر زخمی شدند. صبح بخیر، ساعت 8 بامداد است به وقت تهران. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا. تا نیم ساعت دیگر با شماییم در این صبح روز پنج شنبه 19 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی را برایتان آرزو میکنیم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با کیان معنوی.
با درودی دوباره. مصر میگوید نمایندگان اسرائیل و تشکیلات فلسطینی قرار است امروز پنجشنبه با مقام های قاهره درباره جزئیات طرح آتش بس در باریکه غزه گفتگو کنند. به گفته مقام های مصر، نمایندگانی از اسرائیل، گروه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری گروه فتح برای این مذاکرات به قاهره دعوت شدند. با این حال ارتباط مستقیم میان حماس و اسرائیل در این مذاکرات دور از انتظار است. دولت اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد با اصول کلی طرح آتش بس که از سوی فرانسه و مصر پیشنهاد شده موافق است، اما در مورد جزئیات آن ابهام‌هایی وجود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و درباره اوضاع غزه گفتگو کرد. آقای لاریجانی قرار است با رهبران گروه‌های فلسطینی در دمشق نیز دیدار و گفتگو کند. مقام‌های ارتش کانادا می‌گویند بر اثر انفجاری در نزدیکی شهر قندهار در جنوب افغانستان یک سرباز کانادایی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. به گفته همین مقام‌ها انفجار یک بمب کنار جاده‌ای روز چهارشنبه در نزدیکی خودرو زرهی سربازان و هنگامی روی داد که آنان در حال انجام عملیات نظامی بودند. 4 مظنون به انجام عملیات تروریستی که در یک پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام افغانستان نگهداری می‌شوند، خواهان برخورداری از حقوق برابر با زندانیان گوانتانامو شدند. این 4 تن که شامل 2 یمنی، 1 افغان و 1 تبعه تونس هستند، در ماه ژوئن درخواست خود را به دادگاه عالی آمریکا ارائه دادند و از آن دادگاه خواستند مانند بازداشت شدگان در زندان گوانتانامو به آنان تفهیم اتهام شود و گفته شود که با استناد به چه مدارکی در بازداشت به سر می‌برند. 2 فیلم انیمیشن، یکی درباره اسرائیل و دیگری درباره ایران، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی سال از مراسم جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شدند. نامزدی 2 فیلم والس با بشیر و پرسپولیس برای دریافت جایزه بفتا روز چهارشنبه اعلام شد. این 2 فیلم انیمیشن برای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی سال از آکادمی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی بریتانیا با 3 اثر دیگر از کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه رقابت می‌کنند. و با بالا گرفتن تنش در روابط هند و پاکستان در پی حملات تروریستی ماه نوامبر گذشته در ممبای، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه مشاور خود در امنیت ملی را از کار برکنار کرد. اطلاعیه دفتر نخست وزیری پاکستان میگوید محمود علی درانی به علت رفتار غیر مسئولانه و عدم هماهنگی در مسائل مربوط به امنیت ملی برکنار شده است.
با سپاس، کیان معنوی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در دقایق پیش رو خواهید شنید. همزمان با تلاش‌های ایران برای حمایت از حماس، کشورهای عربی در مخالفت با تهران اعلام کردند تمایلی برای قطع فروش نفت به حامیان اسرائیل ندارند. 13 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، نگاهی داریم به تأثیر این جنگ بر آینده نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه. در شیراز دانشجویان میگویند امروز تحسنی در اعتراض به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی برگزار می‌کنند. برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها با ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. امروز در 13 روز حملات اسرائیل به نوار غزه به قصد رویارویی با شبه نظامیان حماس، هواپیماهای اسرائیلی مواضعی را در منطقه بمباران کردند. مواضعی که به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل تونل‌های مخفی در جنوب نوار غزه هستند و حماس از آنها برای انتقال سلاح‌ها استفاده می‌کند. شورای امنیت نیز بار دیگر از رسیدن به توافقی همه جانبه برای پایان خشونت‌ها در نوار غزه باز ماند و ادامه مذاکراتش در مقر سازمان ملل متحد را به امروز پنجشنبه موکول کرد. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا کاندلیزا رایس گفته است با رهبران اسرائیل صحبت کرده و آنها را برای پذیرش آتش‌بس زیر فشار گذاشته است. در همین حال چند روز پس از آنکه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای اسلامی تولید کننده نفت را به قطع فروش نفت به حامیان اسرائیل دعوت کردند، وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید این پیشنهاد تهران غیر منطقی است و کشورهای عربی آن را نمیپذیرند. مقامهای جمهوری اسلامی هدف از پیشنهاد خود را اعلام همبستگی با حماس و ساکنان غزه و در مخالفت با اسرائیل دانسته بودند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت کشورهای تولید کننده نفت که نیازمند درآمدهای نفتی خود هستند چنین کاری را انجام نخواهند داد. وی گفت بهره برداری از نفت به خصوص در شرایط موجود صحیح نیست و افزود موضوع مهم این است که نفت سلاح نیست و نمیتوان یک مناقشه را از راه استفاده از نفت حل و فصل کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا یک شنبه این هفته گزارش داد یک فرمانده نظامی در ایران در پی حمله اسرائیل به نوار غزه از کشورهای اسلامی خواسته است صادرات نفت خود را به کشورهای پشتیبان اسرائیل قطع کنند. به گزارش ایرنا این فرمانده نظامی نفت را به عنوان وسیله مناسب توصیف کرده است که میتوان به گفته وی به پشتیبانان اروپایی و آمریکایی اسرائیل در جنگ نابرابری که در نوار غزه به فلسطینیان تحمیل شده فشار آورد. ایران که مقام‌های حکومتی آن اغلب سخنان شدید اللحنی را در مورد آمریکا و اسرائیل به زبان می‌آورند، چهارمین تولید کننده نفت در جهان است و دومین جایگاه را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در اختیار دارد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی که کشورش بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و همچنین بزرگترین تولیدکننده نفت در اوپک است، در ادامه تصریح کرد کشورهای تولیدکننده نفت با اجابت درخواست ایران در خصوص قطع نفت به کشورهای پشتیبان اسرائیل در واقع خود را فلج می‌کنند و این اقدامی نیست که بتواند کمکی باشد به حل مناقشه موجود. سعود الفیصل گفت شما چگونه می‌توانید چنین کاری را انجام دهید؟ شما نفت را به منظور اعمال فشار بر روی انسان‌ها قطع می‌کنید و خود بیشتر از هر انسان دیگری از این موضوع رنج خواهید برد. وزیر خارجه عربستان سعودی افزود تولید کنندگان نفت به درآمدهای نفتی خود برای ساخت و توسعه کشورهایشان نیاز دارند. کشورهای تولید کننده نفت پس از سقوط بهای نفت از رقم بی سابقه 147 دلار در هر بشکه به حدود 35 دلار در ماه‌های اخیر با افت درآمد روبرو شدند. عربستان سعودی پس از آن در مورد درخواست ایران از کشورهای اسلامی ابراز نظر می کند که دوشنبه هفته جاری یک مقام اوپک در ابراز نظری مشابه به خبرگزاری رویترز گفت کشورهای اسلامی تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس با این درخواست ایران مخالفت خواهند کرد و قطع نفت به روی کشورهای حامی اسرائیل را بسیار غیر محتمل دانست. در تحول دیگر برخلاف خواسته ایران برای نشست فوق‌العاده اعضای اوپک در ماه فوریه، شکری قائم نماینده لیبی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت اوپک تصمیمی برای انجام یک نشست فوق‌العاده در ماه آینده ندارد. محمد علی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران در اوپک روز دوشنبه گفته بود کشورهای عضو اوپک خواهان تشکیل یک جلسه فوق‌العاده در کویت هستند.
در حالی که امروز پنجشنبه 13 روز از زمان آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه می‌گذرد، برخی کارشناسان درگیری نظامی اسرائیل با حماس را فراتر از یک درگیری بر سر موضوع فلسطین می‌دانند و آن را یک جنگ نیابتی تلقی کردند. جنگی میان کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران بر سر آینده نفوذ در خاورمیانه. به باور این کارشناسان عملیات اسرائیل علیه حماس برخلاف جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان که در تابستان سال 2006 روی داد، از نظر سیاسی پیام‌آور تغییراتی است در منطقه خاورمیانه و حتی فراتر از آن که میتواند نتیجه مطلوبی برای اسرائیل و مردم فلسطینی داشته باشد. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس تحلیلی دارد که چکیده‌اش را از حسین آریان میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از این تغییرات به دست گرفتن زمام امور در آمریکا به وسیله باراک اوباما است. با این همه روی کار آمدن باراک اوباما نمیتواند نارضایتی دنیای عرب از آمریکا را در مدت کوتاهی کاهش دهد. گویی اینکه او صریحا اعلام کرده است که آمریکا مانند گذشته به پشتیبانی خود از اسرائیل ادامه خواهد داد. اسوسییتد پرس در ادامه میگوید با این حال اوباما و کابینش با انتخاب رویه‌ها و تمهیداتی می توانند از آلام مردم غزه بکاهند و با کمک به انتخاب یک راه حل سیاسی مسئله فلسطین را حل کنند. این کار به احتمال قوی حماس و قبول نوعی قدرت سیاسی آن را در نوار غزه شامل خواهد شد و می تواند به محاصره غزه از سوی اسرائیل پایان دهد. محاصره‌ای که با ایجاد تنگناهای شدید برای ساکنان غزه حمایت آنان از حماس را افزایش داد. به نوشته اسوسییتد پرس، حامیان این راه حل که شماری از کشورهای اروپایی را شامل می شود بر این باورند که با انتخاب چنین سیاستی گشایشی در حل مسئله فلسطین پدید خواهد آمد و حماس را تشویق خواهد کرد تا به شناسایی اسرائیل تن دهد. حامیان این راه حل حزب الله را مثال می زنند و می گویند که این گروه پس از جنگ 33 روزه و به دست آوردن قدرت بیشتر در اداره امور سیاسی لبنان میل چندانی به مبارزه مسلحانه با اسرائیل ندارد. برای گروه‌های مسلح زمین گذاشتن اسلحه و روی آوردن به مشارکت سیاسی ریسک عمده است، ولی سوابق امر نشان می‌دهد که این کار عملی است و در مورد برخی از گروه‌های فلسطینی که در گذشته تندرو بودند نتایج مثبت به بار آورده است. این خبرگزاری می‌گوید باراک اوباما در مبارزات انتخاباتیش گفته بود که مایل است باب مذاکره با ایران را باز کند، کشوری که پس از جنگ 33 روزه با اسرائیل نفوذ سیاسیش در منطقه افزایش یافته و در مقابل از نفوذ کشورهای میانه‌روی عرب کاسته شده است. رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد خواستار نابودی اسرائیل است و به گفته مقام‌های اسرائیلی حماس را در زمینه اقتصادی و نظامی یاری می‌دهد. اسوسییتد پرس می‌نویسد به رغم این شماری از گروه‌های سیاسی در ایران خواستار کنار آمدن با آمریکایند و با توجه به این نکته است که گفتگوی آمریکا با ایران می‌تواند پا گیرد. البته دو پدیده جدید وضعیت ایران در منطقه را دگرگون کرده است. یکی وضعیت اقتصادی ایران است که با سقوط قیمت نفت و سوء مدیریت اقتصادی دشوارتر شده و باعث گردیده که رهبران ایران مسائل داخلی را در مرکز توجه خود قرار دهند و دوم اینکه وضعیت سیاسی در عراق رو به بهبود گذاشته است و این اعتبار کشورهای میانه‌روی عرب را که با آمریکا روابط نزدیک دارند تا حدی در دنیای عرب افزایش داده است و این میتواند راه را برای مشارکت مؤثر این کشورها برای حل مسئله غزه هموار کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در خاتمه میگوید یکی از نقاط قوت حماس این است که کشورهای میانه‌روی عرب را به علت ضعف و ناتوانی در حل مسئله فلسطین شدیداً مورد انتقاد قرار میدهد و در واقع شکاف بین کشورهای عرب را برجسته میکند. ولی اکنون فرصتی پیش آمده است که کشورهای میانه‌روی عرب و کشورهای غربی می توانند این وضع را تغییر دهند و جامعه عرب را متقاعد کنند که راه حل سیاسی و مذاکرات صلح بهترین گزینه است و نه راهی که حماس، حزب الله لبنان و ایران پیش گرفتند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید و همکنون شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. پس از بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه شیراز به نام های کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و احضار 10 دانشجوی دیگر به اداره اطلاعات استان فارس، دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که دست به اعتصاب قضای نامحدود خواهند زد. فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز روز یکشنبه این هفته در اعتراض به بازداشت دانشجویان در دانشگاه تجمع کردند، اما پس از رسیدن خبری از اداره اطلاعات مبنی بر اینکه دانشجویان روز بعد آزاد خواهند شد به تجمعشان پایان دادند. اما روز بعد که دوشنبه بود هیچ خبری از آزادی دوستانشان نشد و دانشجویان معترض تجمع خود را از سر گرفتند و با پخش بیانیه هایی تهدید کردند که در صورت آزاد نشدن دوستان دربندشان قطعاً اعتصاب قضا خواهند کرد. این در حالی است که 10 دانشجوی دیگر که در روز دوشنبه به اداره اطلاعات فراخوانده شدند اعلام کردند که تا آزادی 4 دانشجوی بازداشتی خود را به اداره اطلاعات شهر شیراز معرفی نخواهند کرد. الهی روانشاد از رادیو فردا در این باره با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز گفتگو کرده و درباره روند طی شده پرسیده است.
امسال تو دانشگاه شیراز و در دانشگاه کشور دولت یه رویه دیگه در پیش گرفت. این بار اومدن فکر کردن که جنبش دانشجویی در یک روز و یک نهاد و یک شعار خلاصه میشه. گفتن که ما با مصادره این روز و شعار و نماد این روز میتونیم جنبش دانشجویی رو مصادره کنیم. برای همین 16 آذر مراسم‌های مختلفی تو سراسر کشور توی دانشگاه ترتیب دادن از طرف تشکل‌های حکومتی. تو دانشگاه شیراز هم همین اتفاق افتاد. منتها بچه‌های ما جمع شدن در اعتراض به مصادره روز دانشجویی تجمع گذاشتن. تریبون آزادی با من تریبون آزاد آزادی دانشگاه آزادی جامعه برگزار کردیم. در اون تریبون آزاد موارد مطرح شد از جمله انتقاد از هیئت دولت و جو حاکم بر فضای جامعه و دانشگاه. متعاقب به این 37 دانشجو احضار شدن به کمیته انضباطی و تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم 17 تن از این دانشجوها از تحصیل محروم شدن. بعد از اون به خاطر اعتکاف دانشجویان بسیجی در اعتراض به این تریبون آزاد و اینی که میخواستن این جریان جنبش دانشجویی تو دانشگاه شیراز از ریشه بخشکنن 4 تا از این دانشجوها رو احضار کردن به وزارت اطلاعات. روز شنبه این دانشجوها مراجعه کردن وزارت اطلاعات، منتها از روز شنبه بازداشت شدن تا الان که من با شما صحبت میکنم. علارغم این که باید ظرف 24 ساعت به اینا تفهیم اتهام میشد و پرونده اونا به دادگاه صالح ارجاع داده میشد، این اتفاق روی نداد. روز یک شنبه به ما اطلاع دادن که شما وثیقه برای آزادی این دوستان بیارید، ما اینا رو آزاد میکنیم.
چقدر وثیقه میخواستن؟
برای 3 تا از این دانشجوها، آقای لقمان خدیری، کاظم رضایی و عبدالجلیل رضایی، هر نفر 50 میلیون تومان وثیقه خواستن، ولی برای آقای محسن زرین کمر مبلغ بیشتری خواستن، 60 میلیون. ما وثیقه رو آماده کردیم. روز دوشنبه مراجعه کردیم دادگاه. قاضی پرونده آقای کریمی گفتن که پرونده این دوستان هنوز دست وزارت اطلاعات به ما ارجاع ندادن که ما وثیقه رو بازداشت کنیم و این دوستان آزاد کنیم. وزارت اطلاعات اینجا ممانعت کرد از آوردن پرونده و رسوندن اون به دست قاضی. دوستان ما از روز دوشنبه تا الان به صورت غیرقانونی بازداشتن. روز یک شنبه و دوشنبه ما در اعتراض به دستگیری دوستانمون یه تجمعی گذاشتیم توی دانشگاه شیراز و متعاقب اون تجمع به خیابون هم کشیده شد. منتها به خاطر اینکه این دوستانمون آزاد بشه و یه وقتی هم به اینا داده بشیم خیابون رو نبستیم و اگر روز پنجشنبه این دوستان آزاد نشن، اتفاقی که دانشگاه شیراز رخ میده یکی تجمعاتی که صورت میگیره و این تجمعات فقط محدود به دانشگاه نمیمونه، احتمالاً خیابون‌های اطراف رو ببندیم و گروهی هستن که الان آماده اعتصاب قضا و این اعتصاب قضا رو از شنبه میخوام شروع کنیم اگر این دوستامون رو آزاد نکنن.
گفته شده که فشارها به خاطر سخنرانی آقای لاریجانی و شعارهایی بوده که دانشجویان میدادن. ظاهرا یکی از اونها نسبت به رئیس جمهوری ابراز انزجار کرده و فیلمی هم در این رابطه منتشر شده.
بله، ایشون آقای زرین کمر بودن که به آقای احمدی نژاد تراس کردن و من فکر میکنم اینی که وثیقه ایشون با وثیقه بقیه فرق میکنه و وثیقهشون 60 میلیونه بیشتر به خاطر همین اعتراضشون به آقای احمدی نژاد بود.
بیشتر توضیح بدید که این اعتصاب از کی شروع خواهد شد و چه خواهید کرد؟
به خاطر اینکه الان ما فصل امتحانات به سر میبریم و ایام تعطیلی، امکان برگزاری اعتصاب قضا و تجمع فراهم نبود. برای همین تصمیم فعالین جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز مبنی بر این شد که از روز شنبه در صورتی که این دوستان آزاد نشن اعتصاب قضا نامحدود خودمون رو شروع کنیم و در کنار اون تجمعاتی هم برگزار بشه و بهشون گفتیم که به نهادهای بیرون گفتیم که عواقب و آزاد نکردم این دوستان به عهده خودشونه، از جمله بستن خیابونا و موارد این چنین.
گفتگویی بود با یکی از دانشجویان معترض دانشگاه شیراز، دانشجویانی که وعده دادند امروز پنجشنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد تحصنی را در شیراز برگزار خواهند کرد.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز
برای نسل ما،
با نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
نگاه تازه.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گفتگوی دیگر. در حالی که فقط دو هفته به مراسم تحلیف باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا باقی است، گفتگوها و پیش‌بینی‌ها بر سر آینده روابط ایران و آمریکا در محافل سیاسی واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده است. همکار ما در واشنگتن نادر وکیلی در گفتگوی اختصاصی با گری سیک، کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، نظر او را در این باره پرسیده است. گری سیک که در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا است، به نادر وکیلی از رادیو فردا میگوید درباره روابط واشنگتن و تهران او دو توصیه مهم برای باراک اوباما دارد.
My own advice is not your offer of some kind of grand settlement with Iran. I think it's the wrong time to do that.
توصیه یکم این است که آقای اوباما بلافاصله وارد مذاکرات بزرگ و اساسی با ایران نشود، زیرا اکنون هنگام درستی برای این نوع مذاکرات نیست، به ویژه آنکه انتخابات ریاست جمهوری ایران که همراه با سر و صدای زیادی است، هر گونه پیشنهاد اساسی به تهران را ممکن است با پاسخی نامطلوب و یا اساساً با بی پاسخی کامل روبرو سازد. گری سیک در مورد توصیه دوم خود به براک اوباما گفت آقای اوباما در چند ماه نخست باید ضمن تدوین پیشنهاد جدی و جامعی همزمان شواهدی را در اختیار ایران بگذارد دایر بر اینکه واشنگتن در واقع برای یک رابطه جدید و سازنده با تهران آماده است. این کارشناس خاورمیانه و مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر گفت اگر آمریکا بدون هیچ پیش شرطی و مستقیما با ایران وارد مذاکره شد، ایران نیز باید آمادگی مقابل مصر را داشته باشد.
Agrees to undertake negotiations or discussions directly with Iran.
گری سیک افزود در حالی که وی نمیتواند پیش بینی کند براک اوباما دقیقاً چه اقدامی در مورد ایران خواهد کرد، این امر در مورد تهران نیز صادق است، به این معنا که کسی واکنش ایران را در برابر پیشنهاد احتمالی اوباما برای گفتگو به طور قطع نمیتواند پیش بینی کند. استاد دانشگاه کلمبیا در این حال افزود مسئله ایران ممکن است مهمترین مسئله روز برای دولت جدید آمریکا نباشد.
Iran is not the most important issue they have on their plate. The breakdown in Afghanistan and Pakistan.
باید به خاطر داشت که لزوماً ایران برای دولت جدید مهمترین مسئله نباشد. در واقع اوضاع فعلی افغانستان و پاکستان و خطراتی که بازگشت طالبان آن منطقه را تهدید می‌کند و همچنین همجواری دو کشور ناکام و نابسامان و دسترسی احتمالی آنها به سلاح هسته‌ای خطرات بسیار بیشتری را در مقایسه با ایران در بطن خود دارد. گری سیک اما خاطرشان می‌کند پدید آمدن فرصتی برای دو کشور ایران و آمریکا تا بتوانند با یکدیگر بر سر مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
That there should be an opportunity provided for the two countries, for the United States and Iran, to meet.
من فکر می‌کنم باید فرصتی ایجاد شود تا واشنگتن و تهران بتوانند نه بر سر مسائل فیمامید و نه لزوما مستقیما، بلکه بر سر مسائل عراق، آنم پس از خروج نیروهای آمریکایی، و مسائل افغانستان که ایران هم به طور قطع نگران بازگشت طالبان است، با یکدیگر گفتگو کنند. گری سیک می‌گوید گفتگوهای بر سر مسائل امنیتی منطقه می‌تواند فرصتی را برای هر دو کشور به وجود آورد تا از یک سو ایران نقش سازنده خود را نشان دهد و از سوی دیگر آمریکا نشان دهد که برای ایجاد یک روابط جدید با ایران جدی و آماده است. گری سیک در بخش دیگری از این مصاحبه و در خصوص همکاری‌های تهران و واشنگتن افزود به این علت که هر دو کشور دارای منافع مشترکی هستند، باید به یکدیگر ثابت کنند که توانایی کار کردن با یکدیگر را دارند.
And they find that they can work together on those. I think that the United States and Iran.
گری سیک در رابطه با سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و به ویژه در مورد حمله اخیر اسرائیل به نوار غزه که با اعتراض شدید ایران نیز مواجه و در این حال با سکوت آقای اوباما همراه بوده گفت:
This is a very, very difficult situation for the United States, for Israel, for the Arabs, and for Iran. And I think he's been very wise not to jump into the middle of it.
اکنون شرایطی بسیار دشواری برای آمریکا، برای اسرائیل، برای جهان عرب و برای ایران به وجود آمده. دریسی کفزود سکوت آقای اوباما در این شرایط دشوار به دلیل همین است و به از این امتیاز که فعلا تا دو هفته دیگر اجباری به اعلام موضع ندارد استفاده کرده است. کارشناس مسائل خاورمیانه اما افزود اگر ایران انتظار دارد آقای اوباما یک سر اسرائیل را کنار بگذارد، این انتظار بی مورد و نابخردانه است.
If Iran is expecting him to turn around and walk away from Israel, I think that's a foolish idea. It's not going to happen.
گریسیک سپس در اشاره به اینکه چه اقدامی از سوی دولت جدید آمریکا میتواند حاوی پیام روشن صریحی به ایران دایر بر علاقمندی واشنگتن به تغییر روابطش با تهران باشد گفت گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران میتواند آغاز خوبی باشد. این کارشناس امور خاورمیانه گفت آمریکا باید همچنین اذعان کند تا در امور داخلی ایران دخالتی نکند، دخالتی که بر اساس قوانین آمریکا غیرقانونی محسوب میشود. گریسیک در پایان سخنان خود افزود به هر حال اگر ایران علاقه ای به ایجاد رابطه با آمریکا نداشته باشد آقای اوباما اساساً گزینه چندانی نخواهد داشت.
گفتگوی بود با گریسیک که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا است و کارشناس امور سیاسی خاورمیانه و البته مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در ارتباط با چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما. و در اینجا نوبت میرسد به مروری بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران نخستین جلسه تمرین آمادگی را برای رویارویی با تیم ملی فوتبال چین عصر چهارشنبه در تهران برگزار کرد. در این تمرین هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی شرکت نداشتند. علاوه بر این، علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز که برای شرکت در مراسم سوگواری عاشورای حسینی به اردبیل سفر کرده بود، در تمرین دیروز غایب بود. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر فردا جمعه یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال چین در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد کرد. این دیدار برای آمادگی تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که روز 25 دی ماه ایران در آن در مقابل سنگاپور بازی خواهد داشت. لژیونرها در بازی فردا نیز غایب خواهند بود. قرعه‌کشی میان 32 تیم باشگاهی برای گروه بندی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دبی برگزار شد و 4 نماینده ایران در گروه‌های جداگانه قرار گرفتند. تیم پرسپولیس با الشباب عربستان، القرافه قطر و یکی از دو نماینده امارات یا هند همگروه خواهد بود. استقلال با ام السلال قطر، الجزیره امارات و الاتحاد عربستان بازی خواهد داشت. سپاهان در گروه تیم‌های پختکور ازبکستان، الشباب امارات و الاتفاق عربستان قرار گرفت. و تیم سبا باتری هم با تیم‌های بنیادکار ازبکستان، الاهلی امارات و الهلال عربستان روبرو خواهد شد. بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از روز 20 اسفند ماه در 8 گروه 4 تیمی آغاز خواهد شد. 4 گروه در غرب آسیا و 4 گروه دیگر در شرق آسیا بازی خواهند داشت. شب گذشته در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس، تیم منچستر یونایتد قهرمان اروپا و قهرمان جهان از دربی کانتی شکست خورد. مسابقه دو تیم از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس معروف به لیگ کاپ در زمین دربی کانتی برگزار شد و میزبان با 1 گل منچستر یونایتد را شکست داد. بازی برگشت 2 هفته دیگر در منچستر برگزار خواهد شد. و در اسپانیا هم دیشب 5 مسابقه فوتبال از مرحله 1/8 نهایی جام اسپانیا باشگاه‌ها برگزار شد. از جمله تیم سویا 2-1 دپورتیو لا کورونا را شکست داد و گیخون 3-1 بر وایادولید پیروز شد. راسینگ سانتاندر و والنسیا هم 1-1 مساوی شدند. امشب نیز چند مسابقه در برنامه است، از جمله اوساسونا تیمی که دو لژیونر ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی در آن بازی می‌کنند میزبان اتلتیکو بیلبائو است.
مروری بود بر خبرهای ورزشی تا این ساعت با حبیب روشنزاده. در فرصت باقی مانده توجهتان را جلب می‌کنم به اینکه می توانید نظراتتان را درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس ام اس به شماره 00420-603-87-4150. تکرار می کنم 00420-603-87-4150. همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221-12-41-13. روز پنجشنبه خوبی در پیش داشته باشید. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها 9 بامداد به وقت تهران.